خب سلام میکنم، 7 میلیون سال 2021 و نهمین جلسه از جلسات مفهوم نوعین حاکمیت رو که آخرینش هم هست در واقع اعلام چیز میکنیم، شروع میکنیم. برنامه امروز اینطوری که چون خیلی زیاد باقی نمونده از کتاب، یک چند صفحه بیشتر باقی نمونده، من اینو میگم که تمام بشه و دوستان مثلا سعی میکنن که یک برداشت خودشون رو از این 9 جلسه نگاهشون به حاکمیت نوآیین در واقع ژان بودن و بحث‌ها و ایراداتی که هست مطرح بکنم، که اگر این جلسه شد و وقت داشتیم یک متن آلمانی هم از خود ژان بودن از شرط رکلام آماده است که 2 صفحه است که اونم میتونیم بخونیم. اگر این جلسه نشد ولی اون متن رو حتما خواهیم پاداش از اصلاحات شده، برای همین من پس شروع میکنم. از جلسه قبلی سری میگن بعد بوده من بحث میشم. جلسه قبلی گفتیم که در واقع مفهوم شهروندی ارتباط مستقیمی با تعریف حاکمیت داره و از زمانی پدیدار شد که حاکمیت به وجود آمد و اون مفهوم عبارت از این بود که در واقع همراه و همردیف و شریک دیگران بودن و این که یعنی آدم ها کسایی که مثلا از خانواده بیرون میان، پدران خانواده یا شهروندی، کسان همراه و همردیف و شریک دیگران از تعریف های شهروندی. و دیگر این که صورت حکومت هم از سلطنتی و اشرافی و یا جمهوری هیچ ربطی به تعریف شهروندی نداره و اعیان بیشتر از عوام شهروند نیست. بعد گفته شد که پدر خانواده در خانواده اقتدار نامحدود بر افراده و این اقتدار طبیعی است و قانون خانواده یعنی یوس فامیلیان با قانون مدنی کشور که یوس سیویله به اصطلاح فرق. شهر کشور یه اصطلاح حقوقی است و گفتیم به معنای جا و مکان نیست و اون وضعی حقوقیه و مبین حقوق گروه ها و انجمن ها و یا امتیازات دیگر است که منحصر هم به شهرنشینان نیست، چون شهر میتونه در واقع ویران میشه و یا ساکنانش اونجا رو ترک بکنن، ولی حقوق شهروندی باقی میمونه. بنابراین حقوق شهروندی اصطلاح شهروندی اصطلاحی است حقوقی و به جا و مکان ارتباطی نداره. راجع به صاحب مناسب هم زیر در واقع گفتیم صاحب مناسب هم همون زیر تعریف حاکمیت قرار داره. صاحبان مناسب ماموران حکومتی کشورن، اما گفتیم همه ماموران حکومتی صاحب منصب نیستن و چه مشخصی صاحب منصب این است که اونان اقتدار و حوزه قضایی خاص خودشون دارن و میتوانن یک شورای برقرار کنن. ماموران حکومتی، کارگزاران و صاحب مناسب شخص عمومی به شما میارن، یعنی اقتدارشون رو از اقتدار عمومی میارن، شخص خصوصی نیستن. این صاحب منصب میتونه لشکری باشه یا کشوری و ویژگی اونها به عنوان مقام اقتدار عمومی و توانایی فرمان دادن است. بنابراین پس صاحب منصبان اگرچه دارای صلاحیت قضایی نیست هستند، اما نمیشه این صلاحیت قضایی رو در واقع کارهای اونها رو اقتدارشون رو به صلاحیت قضایی فروراست. از جمله قدرت فرمان دادن، محکوم کردن، ضبط و توفیق و اجرای احکام از جمله صلاحیت اونست. در واقع اگه بخوایم یه تعریفی بکنیم از صاحب منصب، میتونیم بگیم که یک نقشه ای از اقتدار قدرت حاکم در کشور است، یعنی یک الگو برداری، یک شیوه از اقتدار حاکم توی کشور است. و خب اونجا که حالا توضیح هم بعدن میدیم که در واقع اگر اون همچنان که قدرت خداوند از اینکه این قدرت بخش قدرت خودش رو به فرمان روایان و انسان به صدا تفویض میکنه، از قدرت خودش کاسته نمیشه، به همین دلیل هم صاحب منصبان که یک نشه از قدرت حاکم، قدرت حاکم ازش کاسته نمیشه. بعد نویسندگان سیاسی هوادار اصلاح دینی یک نظریه داشتن به نام حق پایداری در برابر حاکم جائر یا حاکم مستبد که بودن با این مخالفت کرد، گفت که صاحب منصب رو نمیرسد که یعنی نمیتونه که از فرمان حاکم سرپیچی بکنه، زیرا
هر مقامی در برابر پادشاه حکم رعیت رو داره. ولی اگر حکمی که از ناحیه پادشاه صادر میشه مخالف قانونهای مدنی کشور باشه، صاحب منصب میتونه تقاضای رسیدگی مجدد کنه. و اگر این حکم معارض آشکار داشته باشه با اصول طبیعی و الهی، مخالفت مقام مسئول به صلاح امری موجه و وجدان اون مقام در برابر خداوند مطرح میشه. بنابراین بهتره که اون از خدمت دولت کنار بره، ولی اما این کنارگیری هم در واقع نباید دلیلی باشه که فتنه ای به دنبال داشته باشه. و در اینجا جان بودن توصیه میکنه، معیار در اینجا در واقع یه تحول سیاسیه که در واقع تحت قانون الهی و طبیعی صلح و آرامش در کشور ادامه داشته باشه و دچار مخاطره نشه.
یک سوال، این نسبت شهروندی با مالکیت هم مطرحه؟
شهروندی با مالکیت؟ نه، مالکیت که در واقع جزء حقوقی میشه که همون در ردیف حقوقهای الهی طبیعی میاد، یعنی پادشاه نمیتونه بهش تعرض بکنه. به مالکیت ربطی نداره که شهروند کیه، چی باشه، جرمش چی باشه. اون مالکیت بگونه یه که اگر یادون باشه.
نه، منظورم اینه که آیا انسانی که شهروند میشه، این شهروند شدن با مالکیت هم توضیح داده شده یا نه؟
من توضیح ندیدم. چون مالکیت رو یه اصلی گذاشته بود که قبل از اینکه اصلا حاکمیت تعریف بشه، یعنی در واقع شهروندی و صاحب منصبی و رابطه صاحب منصبان با مردم ذیل مفهوم حاکمیت تعریف شد. ولی این مالکیت رو اصلا خارج از این مفهوم میذاره، جزء اون امور طبیعی و امور الهی قرار میده. جزء امور طبیعیه، از امری که اصلا خدشه ناپذیره قبل از هر تعریفی.
از اون دیدگاه درست، از این دیدگاه که آیا اگر مالکیتی وجود نداشته باشد میتواند چیزی به نام مصلحت عام وجود داشته باشه؟
اونو که اصلا توضیحی که در زیر نویستاد راجع به مالکیت گفت که اصلا مالکیت نداشته باشه حاکمیت هم وجود نداره. در واقع اگر مالکیت عمومی، اگر مالکیت همش عمومی باشه و مالکیت خصوصی نباشه، اصلا حاکمیت که وجود به شرطی حاکمیت وجود داره، چون حاکمیت امر عمومیه دیگه. خب حاکمیت رو به امر عمومی و اقتدار عمومی وقوع کرد. و همین دلیل باید حدود و سقور مالکیت خصوصی معلوم باشه که مالکیت عمومی معنا پیدا کنه. زیرنویسی که سابق گفته بود به اصطلاح حاکمیت از این. و من فکر می‌کنم برای خود جان بودن و برای خود مثلا اون زمان اون زندگی می‌کرد، این امر واضحی بود که در واقع مالکیت هیچ بچه‌ای بهش وارد نمی‌شه. من این صفحه 73 رو که خیلی نکات مهمی هم هست و نتایجیست که در واقع نتایج مهمی که گرفته میشه از این مفهوم حاکمیت و منصب اقتدار عمومی یه بار دیگه در واقع میخونم که یکی دو صفحه بیشتر نیست. مفهوم نوآیین حاکمیت، صفحه 73 از کتاب نظامهای نوآیین در اندیشه سیاسی میگه که این پیدا کردن این جان بوده نظریه پرداز دولتی بود. پیداست ها؟
بله.
جان بوده نظریه پرداز دولتی بود که به ویژه در فرانسه تکیه پیدا کرد و در واقع جانشین امپراتوری مقدس رومی ژرمنی به شمار میاد. این که حقوقدانان این قاعده را که شاه فرانسه در کشور خود امپراتوری است مطرح کردن و ما پیشتر بهش اشاره کردیم، به معنای اون است که سلطنت در فرانسه همچون جانشینی برای امپراتوری مقدس بشه و به نوعی ولایت مطلقه پاپ و کلیسا به اون انتقال پیدا کرد. یعنی اگر اینجا یک نتیجه از این بگیریم که در واقع تنها توی انگلستان نبود که مفاهیم دینی وارد مفاهیم عرفی شد، به نوعی جان بودن هم از این مفاهیم دینی استفاده کرد برای حکومت عرفی. چگونه میگه؟ به این شکل که برخی از مفسران با تاکید بر این وجه از نظریه حاکمیت بودن و اینکه اون شاه را نه تنها ظل الله یعنی سایه خدا بر زمین بلکه صورتی از خداوند دانسته برانند که در این نظریه اسوه حاکمیت همون ولایت مطلقه پاپ است. یعنی در واقع مثالش، نمونش همون ولایت مطلقه پاپ است. یک زیرنویس صفحه 73 میکنم، میگه اگر شهریار از اجرای قانونهای اسلاف خود معاف است، قانونها و مقرراتی که خود وضع و معین میکند کمتر دستور را میبندند، زیرا اگرچه میتوان قانونی را از دیگری گرفت، اما بر حسب طبیعت ممکن نیست که برای خود قانونی وضع و یا حکمی برای خود صادر کند که تابع اراده خود است. این برهانی است که آشکارا نشان میدهد پادشاه نمیتواند تابع قانونهای خود باشد، همچنان که حقوقدانان کلیسایی میگویند پاپ هرگز دست خود را نمیبندد، شهریار و حاکم نیز حتی اگر اراده کند نمیتواند دست خود را ببندد. پس آشکارا روشن میشه که جان بودن در واقع این مفهوم حقوقی رو از درون کلیسا و از درون مفاهیم مذهبی کسب کرده و این نکته خیلی مهمه برای ما ایرانی ها که طبق آموزه هایی که ما بیشتر از جنبه درون حزب توده و تفکرات کمونیستی گرفته بودیم، گویا که در واقع بدون جدای از اون یک چیزی به نام سکولاریسم شکل گرفته، یک حرکتی به عنوان چیز مدرن شکل گرفته که حتی کلیسا رو زده نابود کرده، اصلا اینگونه نیست. یعنی مثال انگلستانی که قبلا یادمونه که در واقع این محدود کردن شاه رو از درون برهانهای کلیسایی پیدا کرده بودن توی انگلستان، که اونجا گفتن شورای پاپ، که شورای پاپی مفهومی شد که آمد وارد جهان عرفی شد. اینجا جان بودن به بزرگ از ولایت مطلقه پاپ ولایت پادشاه رو در واقع چیز میکنه، منتج میکنه. خیلی مهمه این برای ما. اسمه حاکمیت بودن خود این تو گیومه نوشته شده، یعنی احتمالا مال خود چیزه، مالی مفصل تفسیر مفصلشه.
اسمه
معنی
پیشواست نه؟
چی اسمه؟ یعنی الگو. الگو نه، نمونه.
پیشوا هم میشه درسته، ولی الگو بیشتر اینجا معنی میده.
اسمه حاکمیت بودن قدرت پاپ است، به گونه‌ای که نظریه پردازان کلیسایی تعریف کرده بودن. به این اعتبار چونان که بودن میگوید حاکم خلیفه خداوند بر روی زمین و تنها نماینده است که قدرت به او تفویض شده یا پس از خداوند به شمشیر گرفته شده است. بودن این هم که مال چیز ماری دومینیکو کوسونسی، یک مثلا مفسر این جمله مال یک مفسر چیز بود جان بودن.
یه نکته محمود اشاره کرد اینجا روش یک بار دیگه مکس کنیم، میگه که این وجه از نظریه حاکمیت بودن همون چند خط دو خط آخر صفحه 73 که الان محمود خوند، این وجه از نظریه حاکمیت بودن و اینکه او شاه را نه تنها ذل الله بلکه صورتی از خداوند نیز دانسته است. اینجوری فهمیده میشه که بودن اساساً الگوی خودشو بر اساس ساخته های ذهن خودش از معنایی که از خداوند داشت و سیطره‌ای که بر هستی داشت اینو از اون الگو برداری کرده.
اون قدرت مطلق خداوند بر طبیعت و
بر هستی و اونجا میگه که اون کلمه صورت این یکمی معنای فرم و شکل و اینا نیست، این یکمی معنای فلسفیه چیز، اگر حدودا شبیه انگویلدونگه. میگه که این که او شاه را نه تنها ذل الله بلکه صورتی از خداوند نیز دانسته است، یعنی یک تصورگونه، یک برداشت ذهنی از خدا داشته، اون کوشش میکنه موقعیت شاه را در روی زمین شبیه موقعیت خداوند بر هستی، اگر درست گفته باشم یه چیز اینجوری،
یعنی به نظر من مثل همون نقشه ای از قدرت خداوند است.
بله دقیقا،
در واقع میشه گفت همون طبقه بندی طبیعت هم بهش میخوره.
بله،
همون طبقه بندی که قبلا توضیح داد یادمون باشه، جان بودن خیلی بهش معتقد، چیز طبیعی و خورشید بالاترین از زمین فلانه، در واقع درست همینه، درست همینه که میگه، درست. و به همین دلیل میگه که از قدرت خداوند کاسته نمی‌شود.
بله.
وقتی یه قدرت پادشاه وجود داره و همچنین از قدرت، وقتی صاحب منصبان داره قدرت، هم از قدرت پادشاه کاسته نمی‌شود.
دقیقاً از این ویژگی‌های الهی، حاکمیت الهی و برای قدرت حاکمه هم همین دم اینجور که محمود میگه اون ویژگی‌ها رو مشتق می‌کنه.
آره. یه جوری البته اگه بخوام اینو این چیز بکنیم، این خیلی شبیه به خود از نظری اهورامزدا و قدرت پادشاهان ایرانی از اینه، یعنی اونجایی که داریوش میگه من این رو از اهورامزدا گرفتم، قشنگ اونجا مینویسه، یعنی هیچ واسطه‌ای بینشون نیست، میگه من خودم این رو از اون گرفتم، مثلا این کار رو به فرمان اونه، یعنی در واقع خودش این چیزو به خودش میده که همون قدرتی که خداوند داره من همینجا داره، خیلی شباهت اون. بعد میگه که صفحه 74 میگه بودن به مناسبت‌های به مبنای نظری خود اشاره کرده و قدرت حاکمیت را از قدرت الهی قیاس گرفته است. نکته خیلی مهم. همچنان که در نزد متکلمان و حکمای الهی قدرت یکی از صفات خداوند و از این حیث عین ذات او و مانند ذات او نامتناهی است. چون خداوند هیچ دست خودش نمی‌بنده، دیگه خداوند بر همه چی قادره و هیچ محدودیتی در قدرتش نیست. پس قدرت حاکمیت میگه نیز چنین است.
جالبه آقای سروش تازه فهمیده که دیگه قدرت است.
آخه حالا اونم یه بحث دیگه است، اون پنچندین وجه دین داره که حالا یکی شاد چندین چیز داره، در ضمن فقط دین نیست که قدرت است.
بله، ولی خب آخه دین قدمتی به قدمت مثلا سابقه انسان، بیشتر خواستم بگم که مباحث که مثلا دین قدرت هست یا میتواند منشأ قدرت باشد یا فلان، در این اروپا 500 سال پیش بحثای فلسفی روش شده. آقای سروش این که بگه توضیح بده اسلام رو اشکالی نداره، ولی این که فکر کنه که فکر جدیدی عرضه کرده و فکر از مغز ایشون به صلاح تراوش کرده اومده بیرون، من به اونش صحبت میکنم، چون همیشه فکر رو آدم ها میتونن کامل کنن، تکمیل تر کنن، نقص کنن و هر به قول معروف سنجشی باش انجام بگیره، ولی این که وانمود بشه که این فکر منه یا کشف منه، من بیشتر قسمت اونجاش اومد نظر.
بله البته اگه بخواییم در مورد سروش صحبت بکنیم خیلی چیزا میشه گفت، کما اینکه اصلا این نوع نگاه کردن به این قدرتی که یه ذاتی پدیده ایدئولوژیکیه که از توی مصر و ایران اتفاقا به وسیله همون سروش و آل احمد و که دین رو پرچم کردن، اصلا قرون قرون سوم و ششم اصلا نبوده. همین الان هم تو کشورهایی که مثل عربستان و کشورهای عربی به هیچ عنوان دین و ایدئولوژی نکردن و خیلی رابطه خوبی با غرب دارن و اصلا جین جای خودش رو داره، سیاست جای خودش، آسیای جنوب شرقی و همین شکل هیچگاه این برداشت رو، این دقیقا برداشتی که خود سروش و آل احمد و نصر اتفاقا کردن، یعنی اون چیزی که به اسلام منتسب میکنه اسلام. حالا این یه بحثی که اینجا میشه.
بله
صفحه 74 همونی که همچنان که قدرت مطلق و نامتناهی خداوند با بذل یا تفویض بخشی از اون به دیگر موجودات هرگز کاهش نمیگیرد، پادشاه نیز میتواند قدرت خود را به کارگزارانی تفویض کند، میگن که از قدرت او چی
کاسته شده
توضیح داده. ولی زیرنویس خیلی مهمه، میگه ژان بودن این قاعده کلی الهیات رو به قدرت پادشاه نیز تضمین میدن و مینویسه وجود اصناف موجب دگرگونی در سرش یا کاهش حاکمیت شهریار نمیشه، بلکه برعکس با دیدن این که همه ملت یعنی پوپلا او را عرض مینهند جلال او بزرگتر و شکومندتر میشود نیز میشود. خب حالا ببینید اینا چقدر مهمه این نونگاه. بعد از اینکه لنین در حزب کمونیست شوروی اومد سر کار گفت که اتحادیه‌های کارگری و اصناف دیگه لازم نیست چون این قدرت حزب کمونیست نماینده از این طبقه کارگر است، یعنی تمام اون قدرت‌های اصناف اتحادیه کارگری باعث ضعفی قدرت میشه. دقت کنیم به این نوع نگاه، در حالی که میگه حتی باعث ضعف پادشاه نمیشه بلکه باعث جلالش میشه. این دو تا برداشت گوناگون از این قدرته. زیر نویس سوم میکنم میگه حاکمیت نسبت به شمار کسانی که اون را در دست دارد و بیشتر از اون نسبت به درجه اخلاقیت که معنای حکومت جزئی نیست استقلال داره. زیرش توضیح میده منظورش از اخلاقیت چیست. از این هیچ چنین می نماید که بودن مبنای نظریه خود در صفات الهی پیدا کرده است. حاکمیت الهی و بشری در دو حالت اعمال مستقیم و نیز به واسطه قدرت ظاهر می شود که با قدرت مطلق پوتنتی ابسولوتی خداوند به گونه ای که در سنت های الهی ظاهر می شود و نیز با قدرت تفویض شده پوتنتی اوردینانته در صورتی قدرت خدا تفویض کند ظاهر می شود مطابقت دارد، همچون آینه ای در آینه که یک دیگر را منعکس می کند. منظور از درجه اخلاقیت این است که پادشاه عدل یا جائر بودن حاکم در تابع حاکمیت و مشروعیت دوستی مدخل نیست. یعنی بودن می نویسد که حاکم جائر مانند پادشاه عادل حاکمیت دارد، یعنی حاکمیت ربطی به ظالم بودن و مستبد بودن ندارد. پیشتر نیز گفتیم که بودن در فصل دوم از دفتر نخست نوشته بود که حاکمیت هر شاه کوچکی با حاکمیت بزرگترین شاهان روی زمین تفاوتی نداره.
ولی این تضادی هست، چون قسمت قبلیش نوشته بود که قدرت پادشاه به مانند قدرت خداست و از اونجایی که غایت این قدرت عدالت هست، البته در رابطه با قانون این رو مطرح میکرد، چون در غایت این عدالت در خداوند هست و چون پادشاه هم قوانین رو وضع میکنه که نهایتاً به اون میرسه، یعنی اینجا من این تضاد رو میبینم که میگه که جابر باشه نمیخونه، چون میگه که باید عادل باشه و چون جابر باشه که نمیتونه عادل باشه، که اینجا من اینجا این تضاد رو میبینم. حالا نمیدونم
حاکمیت داره، حاکم جابر هم حاکمه دیگه،
درست حاکمه، ولی میگه که مشروعیتش رو از اون جای میگیره.
اون بحث دیگه نمیکنه، اون بحث مشروعیتیه، مشروعیت اینجا بحث حاکمیت میکنه.
نه همون مسئله حاکمی، میگه حاکم میتونه باشه به شرط این که غایتش که عدالت هست رعایت بکنه. برای همین هم میگن که به قدرت پادشاه یا اون حاکمیت برابر با قدرت خداونده. من اینجوری فهمیدم.
منم
حاکمیت حاکم جابره، یکی حاکم عادله، اوکی، ولی حاکمه، حاکمیت داره. چون اینجا گفت ما قدر مطلق، میگه اینجا نسبت اخلاقیت رو کنار میذاریم، متوجه شدیم؟ میگه میگه حاکمیت نسبت به شمار کسانی که اون را در دست دارن و بیشتر از اون نسبت به درجه اخلاقیت که معنای حکومت جزئی نیست استقلال دارن، یعنی اون حاکمیت مستقل میکنه از جبر بود. یعنی اتفاقا ما خودمون هم تو اینجا صحبت کردیم، گفتیم مثلا جمهوری اسلامی که حاکمه، حاکمه، یعنی حاکمیت داره، یعنی ایران حاکمیت داره.
محمود قبل از اینکه توضیح تو بدی، اون جمله که شروع کردی سه، خود جمله منیش چیه؟ خود جمله همینیه که تو میگی؟
حاکمیت نسبت به شمار کسانی که اون را در دست دارن بیشتر از اون نسبت به درجه اخلاقیت که معنای حکومت جزء نیست استقلال داره.
حاکمیت به چی استقلال داره؟
که به نسبت به معنای اخلاقیت حکومت، به معنای اخلاقی حکومت.
یک بار میگه که حاکمیت نسبت به درجه اخلاقیت استقلال دارد، درسته؟
بله، معنای حکومت
اون جملهش توش نه. بعد خودش اخلاقیت رو تو جمله معترضه میگه معنای حکومت جز این نیست.
خب اون حکومت که گویومه میذاره در واقع معنای حکومتیه که بودن مطرح میکنه که باید عادل باشه، محدود به قوانین خداوند باشه، محدود به قوانین الهی باشه. ولی این حکومت رو اینجا، ولی این خود حاکمیت استقلال داره نسبت این مفهوم بودن. یعنی بودن سعی میکنه یه حاکمیتی رو بشماره که عادل باشه، حالا بعدش هم میاد آخر صفحه میگه، ولی میگه حافظ با این کاری نداره. حافظ میگه اصلا به این ربطی نداره، همون حکومتی هم که جابره همون قانونه.
اون درست، ولی بیشتر الان خواستم به یه چیز دیگه از اینجا بحثی که قبلا هم داشتیم رو دوتا کلمه به خصوص فارسی. ببینید ما توی فارسی حاکمیت و حکومت یه ریشه دارن، کلمه ها کلمه بدون توجه به اینکه الان ما کجا داریم این دوتا کلمه رو میخونیم، یعنی همینجوری که من صحبت میکنم بدون بودن، بدون این کتاب فلان، وقتی استفاده میکنم حاکمیت یا حکومت، این دوتا کلمه مشتق شده از یک ریشه. خب
در فارسی
آره، این خیلی مهمه. ولی در این حال ما هیچ چاره ای نداریم جز اینا رو استفاده کنیم در ترجمه یا در وقتی داریم صحبت از این مفهوم میکنیم. اینجا خیلی روشن شده اینجا که میگه که حاکمیت با اخلاقیت هیچ نسبتی نداره. یعنی چه سلطان ترک که عثمانی باشد، چه حکومت دموکراتیک غربی باشه، هر دوش حاکمیته. درست؟ بعد همون جور که محمود اشاره کرد، بودن برای حکومت یک ویژگی های قائل میشه، حکومتی که قائم به یک حاکمه. این دوتا رو دوتا کلمه کاملا مجزا از همدیگه مورد توجه قرار میده. و ما یکی از مشکلاتی که داریم، جلسات قبلا صحبت میکردیم برای اینکه این چه کلمه ای بایستی استفاده کنیم، اگه یادمون باشه میگفتیم حکومت، دولت، نمیدونم فلان، حاکمیت. این حاکمیت در هر حال با حکومت یک فرد حاکم کاملا متفاوته. پایین ترم اشاره کرد که همونجا که محمود رسیدیم یا نرسیدیم، منظور از درجه اخلاقیت این است که پادشاه عدل یا جائر بودن حاکم در تحقق حاکمیت زیمدخل نیست
و مشروعیت و زیمدخل.
مخصوصا اونه نخوندم که به اصطلاح سریعتر نتیجه متوجه بشیم جمله. یعنی میگه اصلا برای حاکمیت مهم نیست حاکم ستمگر است یا عادل. اینو خیلی روشنتر بیان کرده اینجا.
البته اگرم به مفهوم اون نتیجه گیری که خود جان بودن کرد و یه تعریفی کرد که تعریفش در عالم مجردات بود توجه کنیم، همین نتیجه ازش حاصل میشه. اون حاکمیت عبارت است از قدرت قانونگذاری، همیشگی بودن و مطلق بودن. نگفت که اصلا این خوب است یا بد است.
بله.
یعنی کسی که قدرت قانونگذاری داره، یه قانون ممکنه بد باشه یا خوب باشه. قانون این حاکمیت همیشگی است. معلوم نیست این حاکمیتی که داره خوب است یا بد است که همیشگی است و مطلقه. یعنی صحبت اصلا بد و خوبیشو نکرد، اخلاقیشو نکرد. اتفاقا اگه یادمون باشه برگشت کنم که تعریفی که یونانی‌ها میکنن اخلاقیه. میگن حاکمیت میخواد مردم رو به سعادت برسونه. میگه من اینو نمیگم. اصلا من اینو حذف میکنم. نمیخوام اصلا به سعادت برسونش. معنی حاکمیت به سعادت رساندن، این معنی اخلاقیش ازش گرفت.
ولی خب وقتی هم که داره الان راجع به حکومت به معنای مفهوم دیگری استفاده میکنه، یه مقدار حالا رو تفکیک میکنه، ولی خیلی هنوز روشن نیست که مبانی این چیز، البته مبانی این حکومت چیزش برای خود حکومت نه برای حاکمیت، اونش مبتنی بر قانون طبیعی است که حالا مثلا جلوتر
اتفاقا وقتی وارد از عالم مجردات بیرون میاد
بله.
اینطوری میشه که
بله.
این وضعیت رو به دولت و حکومت چیز میکنه، تقسیم میکنه و میگه دولت ممکن است سلطنتی باشه ولی حکومتش اشرافی باشه، مردمی باشه یا سلطنتی باشه. یعنی وقتی که وارد عالم مشخص میشه وقتی تفکیکار عالم میشه، ولی وقتی تعریف عمومی میکنه کاری با موضوع اخلاقش نداره. و ایرادش هم به ارسطو، در واقع همه ایراداتی که به ارسطو و سیسرون و ایتالیایی ها میگرفت، یعنی رومی ها میگرفت، این بود که اونجا اینا رو چیز میکردن، یعنی در حیطه اخلاق می آوردن اونا رو. بعد حکومت مطلقه رو وقتی می گفت حکومت مختلف از در واقع مطلق بودنش کاسته می شود. سه تا مرکز تصمیم گیری داشت این حکومت، شد پادشاهی، اشرافی، نمیدونم جمهوری، در واقع چیز نبود، قدرت قانون گذاری ازش سلب می شود و تجزیه می شود. و همین دلیل اونجایی که تعریف کلی میکنه در عالم مجردات خیلی روی مصره که وارد این چیزا نشه، ولی وقتی وارد عالم مشخص میشه نتیجه اصلا به همین دلیل ژان مودن موفق شد که تعریف دولت و حکومت رو درست کنه که قبل از این موفق نشد.
نه قانونهای طبیعی رو چیا میدونست؟
این بحث رو الان یکم داریم
که
خب قانون طبیعی ما خیلی رو صحبت کنیم، مثلا همین که مالکیت از تو نمیتونه سلب کنه، این قانون طبیعی. همین که نمیتونه که مثلا بین مثلا یه خانواده اینو بین شوهرش و مثلا زنش رو بره تصاحب کنه، مثلا یه زن یه کسی رو. بسیاری از اینها جز قانونهایی که در حقوق قدیم دینها قبل از دینها بوده.
ماهیت و سرشت قانون طبیعی هم اینه که اراده انسانی درش نقش نداشته.
بله.
این یکی از چیزهای شاخصه های مهم.
نمیتونه مال تو رو بگیره، نمیتونه دزد بگیره. همون قانونایی که توی کتاب مقدس هست که قبلش هم بوده، دزد نکن، زنا نکن، همسایت رو نکن، آدم نکش، اینا در واقع جزء اون هست. از صفحه 74 ژان مودن می نویسه از شخص حاکم هر قدرتی و اقتداری که به دیگری تبعیض کند از شمول حقوق خارج است. از شخص حاکم هر قدرتی به اقتداری که به دیگری تفویض کند از شمول حقوق خارج است. او همیشه بیشتر از اون که به دیگری تفویض کند قدرت خود را حفظ می کند. افزون بر این که حاکمیت پادشاه را می تواند از قدرت خداوند قیاس گرفت، خود او برماد موجودی که خداوند او را به صورت خود آفریده و تو دیوانه نمیشه و شهریار به مسابقه فرشته خداوند که همون از یک تیکه است که از کتاب ژان مودن شش دفتر رو بود، در برخی از ویژگی ها نیز نسبتی با خداوند داره، زیرا چنان که عقل وجود دو واجب الوجود را محال میداند، وجود دو پادشاه در اقلیم نیز به همون اندازه محال عقلی است. این تفکر دو واجب الوجود در واقع تفکر ارسطویی است. واجب الوجود یعنی هر وجودی، هر حرکتی و هر چیزی محتاج یک علتی است جز علت اصلی که اون احتیاج به هیچ علتی در نداره، اون واجب الوجود است.
واجب اصلی
را
از کجا میشه تشخیص داد؟
این رو ارسطو میگه که این رو ما اگر در ذهنمون انجام ندیم دوچار بی نهایت میشیم، چون
در واقع نخستین علل،
علت نخستین
این بیشتر منظورش اونه. ما توی ادبیات فارسی قدیم هم همیشه بوده دیگه، دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد. اینم
در واجب الوجوب رو میگیم، اصلش یعنی اصل همون مذهبیش
خدای یک وحد، خدای یگانه دیگه.
آره، خداوند هیچ شریکی ندارد، اگر شریکی داشته باشد این با این جور در نمیاد،
نقض غرضه،
نقض غرض میشه در منطقه، اینو منطقه
بس.
این منطق ارسطوییه، چون ارسطو میگه که
ما ثابتات داریم توی اجرام سماوی و اونایی که میگردن اونایی که میگردن باعثش اون ثابتات اونا رو وارد داره 55 تا سیاره ثابت ما نمیتونیم تصور کنیم که اونا رو هم باز یه چیزی دیگه گردش میده وگرنه این به منطق جور در نمیاد چون هر چیزی یه علتی داره اگر هر چیزی یه علتی داره هی بریم تا بی‌نهایت این اصلا عملی نمیشه باید یک جایی یه چیزی علت این حرکت باشه اون بحث من چیزشه بحث منطقیشه که میشه الان تو قصه‌های ارسطو زرش صحبت کرد اون میگه که به خاطری که عقل بتونه منطق به یه نتیجه بده منطقا باید یک جایی به ته برسه و اون ته جایی است که واجب الوجود است البته واجب الوجود ارسطو نمیگه این بعدن که وارد کلیسا و وارد اسلام میشه این به این شکل داره اون یه بحث دیگه میکنه راجع به سیارات و ثابت
خب پس میگه که پس تو پادشاه نمیشه یه چیز باشه جان بودن مینویسد که باید که نشانه های حاکمیت چنان باشد که جز پادشاه حاکم را باید نشانه های حاکمیت چنان باشد که جز پادشاه حاکم را برازنده نباشد به عبارت دیگر اگر این نشانه ها
که جز پادشاه حاکم
آره منم میخواستم اینطوری بکنم ولی نمیدونم باید که نشانه های حاکمیت چنان باشد که جز پادشاه
پادشاه حاکم
را برازنده نباشد به عبارت دیگر اگر این نشانه ها قابل انتقال به رعیت می بود امکان نداشت اونها را نشانه های حاکمیت کنند زیرا همچنان که اگر تاج را باز کنند یا گلهای اون را بکنند نام تاج را نمیتوان بر اون نهاد حاکمیت نیست اگر شکافی در اون ایجاد شود و به ساحت اون تعدی صورت گیرد شکوه خود را از دست میدهد او اونگاه در ادامه همین استدلال را بر مبنای این نظر که واجب نمیتواند واجب دیگری را خلق کند میافزاید به همین دلیل همگان متفاوتند و شاهی زوال نمی‌یابد قابل انتقال نیست و هیچ بخشی از اون شامل مرور زمان نمی‌شود اگر پادشاه دارای حاکمیت اون حقوق را به رعیت انتقال دهد در این صورت خدمتکار را به همتای خود تبدیل خواهد کرد به دیگر حاکم نخواهد زیرا مقام حاکم یعنی کسی که بالاتر از رعیت قرار دارد برازنده کسی نیست که رعیت را همتای خود قرار دارد پس همچنان که خداوند متعال از اونجا که نامتناهی است و نمیتواند کاری انجام دهد که دو نامتناهی وجود داشته باشد نمیتواند خدای همتای خود ایجاد کند میتواند گفت که شهریار که در نظر ما صورتی از خداوند است نمیتواند چنان رعیتی همتای خود ایجاد کند که قدرت او نابود نشود خب میدونین الان واقعیتش اینه که توی دموکراسی ها ما به همین مشکلاتی که اینجا هست دوچار میگه از یک طرف خب میگیم بیان رأی بدن و مردم رأی میدهن خب ولی یه حاکمیتی که وجود داره که نمیتونه بیاد هر روز از این مردم چیز نظر خواهی کنه که حالا من چیکار بکنم به هر حال اینا به یه چیزی به این تحفیز میکنه اون باید خودشه که اینا رو بگردونه یعنی این مشکل ذهن بشر همیشه هست واقعا قدرت حاکم و قدرت رعیت.
نمیشه که یه دفعه هم رأی داد یه دفعه اومد تو خیابون آتیش زد که رأی
اصلا نمیدونیم که این چجوریه آره. یعنی این مشکل رو همچنان بشر همراه خودش داره یا تو میتونی مثلا تو رأی ها تقلب کنی و حکومت تو داری دیگه یعنی توی رأی ها بالا نشستی سعی میتونی اصلا نمیداری کسی دیگه بیاد و این قدرت تو داری باید اون یعنی صحبت حاکمیت
خب این حاکمه دیگه
و همون رو بگم صحبت حاکمیت و عدالت بودنش و ناعادل بودنش مثلا یه بحثیه که یه پیچیدگی های خاص خود شده ولی همون هم حاکمه دیگه با اون تقلب اردوان حاکمه دیگه
تازه اون بحث خودش خیلی پیچیده تر هم میشه آره. یه مقدار خیلی اختصاصی هم میشه دموکراسی رای بدن همه رای بدن که اکثریت سر اقلیت رو ببره خب نمیشه که همه هم رای اکثریت بزرگ هم رای میده تو نمونهش هم در تاریخ داریم الجزایر چند سالی پیش بود مسلمان ها رای آوردن قدرت رو گرفتن روزی 100 نفر تو روستاهای الجزایر میکشتن یادتونه که این حبیب
بود هیتلر که خودش رای آورد که
آره خو یا نازی ها
آره.
ولی اینجا من باز
نمیدونم
حالا شد من بعد متوجه شدم در مورد قانون که در مورد حاکم خودش میتونه یا در قوانین رو وضع بکنه که خودش بالای این قوانین قرار بگیره، خب از این طرف میاد میگه که خب این قدرت باید داشته باشه که این قانون رو بذاره، منتها این قانون ها باید از طرف رعیت و مردم مورد تایید قرار گرفته باشه. پس اگر یه همچین حالتی باشه چجوری میتونه یک حاکم جابر باشه و به رسمیت شناخته بشه؟
نگفت از مورد در مورد مردم باید قرار بگیره، اصلا اینطوری نگفت. تو قانونی که بزنسن رعیت کاری نمیتونه بکنه.
نه اینجا نوشته که در مورد حاکمی که البته من الان نمیدونم کجا من خوندم که نوشته که از اونجا که در حقیقت حاکم رو برابر با خدا یا شهریار رو برابر با خداوند میدونه، چرا؟ چون میگه خداوند عادل است و این است و اون است. پس پادشاه عادل هم وقتی قانونی رو میذاره این قانون برابر با عدالت میشه. خب و این قانون رو نمیتونه یک شهریار دیکتاتوری یا مثلا خودکامه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این قوانینی رو که گذاشته با حمایت رعیت و با حفظ همین قوانین طبیعی
این درست، این درست بر مبنای قانون طبیعی تو گفتی حاکم باید با چیز حاکمیت چیز میکنه. من تو بگو تا من بعد بگم. یه تیکش گفت
گفت که الان آخر این که من اول جلسه صحبت کردم که از جلسه قبل بود، میگه اگر حاکم یک حرف غلطی میزنه اون صاحب منصب که زیر دستشه یا رعیت که جای خودش اصلا نمیتونه سرپیچی از این بکنه. چرا؟ چون این قوانینیه که خود پادشاه گذاشته. اگر یه قانونی هست خلاف قوانین طبیعی و الهیه اونجا میتونه صاحب منصب اعتراضش نباید طوری باشه که فتنه بشه.
فقط گفت که زمانی که عدل الهی رو قانون حاکمیت یعنی حاکمیت عدل الهی رو یا عدالت الهی رو قانونش نقض میکنه اونجا قابل اعتراضه.
بله آره اینجاش که میگه میتونه حتی قانون رو هم عوض بکنه. ولی صحبت من اصلا سر این قانون نبود، بلکه سر این جباریت این حاکم بود. وقتی که حاکمی که جبار باشه دیگه نمیتونه اصلا این قانونی رو که ما داریم صحبتشو کردیم که قانون الهی باشه، خب وقتی جباره دیگه نمیتونه اصلا به این قانون ها هم کمر ببنده. یعنی تضاد رو من در این میبینم.
نه ببین یک بار شما خیلی مشخص و عینی صحبت میکنید، یک بار یه مقدار مفهومی صحبت میکنید. ببین شما داره میگه که همونجور که محمود گفت حاکمیت رو سه تا ویژگی براش قائل شد، گفت مطلق است، همیشگی و قانونگذاره یا قدرت فرمان روایی داره.
مطلق.
خب و به این اعتبار حاکمیت رو معنی کرد، ولی حکومت به اعتبار اینکه یک حاکم داره دوباره اومد از اون بحث قبلیش قیاس گرفت که حاکمم وقتی قانون گذاری میکند قانون خودشو همچون این که نماینده خداست، خدا قانونش عادل است و الهی است و فلان و اینا، اینم بحث میکنه، ولی میگه که کسی اجازه نداره قانون پادشاه رو نقض کنه. اینو میگه که این میگه نه اجازه نیست که این کارو بکنه، چه خوب چه بد به صلاح اون، مگر اینکه قانون طبیعی رو قانون گذار نقض کرده باشه.
یعنی قانون مدنی رو کسی اجازه نداره نقض کنه، باید گوش به فرمان باشه، ولی قانون طبیعی رو میتونی اعتراض کنی.
یه جایی هم تو متن اون قانون رو موضوعا به کار برده، یعنی استفاده کرده. موضوع یعنی قانونی که شاه میذاره یا انسان میذاره.
بنابراین اینجاست که میگه شاه قانونی که میذاره دست خودشو نمیبنده.
نمیبنده.
برای که شاه ببین در تفکر بودن، در تفکر بودن دارم میگم.
آره بودن ما داریم میگیم.
در تفکر بودن میگیم، کاری با هیچی نداریم.
درست و غلطیش هم نمیگیم.
تو شاید بیاری تفکر بودن، شاه خودش سایه خدا و حتی یک مثالی از خداست. بنابراین این شاه خودش دستش بازه که یه روزی که دیدی قانون بده عوضش کنه. یه روز دیدید قانون خوبه یه چیز بهتری جایی بسره. بنابراین اینجا در رعیت اصلا دخالتی نداره، ولی اونجایی که قانون خداوندیه و قانون طبیعی
ملکیه و قانون مالکیته نمیتونه هر کاری بکنه. اونجا میتونی علیهش اعتراض کنی. بنابراین جابریتش، مستبد بودنش در رابطه با عدول از قوانین خداوندیه، نه از عدول از قوانین مدنی. این تفکریه که اینجا بود.
من
که آره اون قانون رو باید جدا کنیم.
قوانین الهی فقط هم نه طبیعی الهی.
حالا چون یه خود بیام جلو، اون وقتی که میگه هابز جوری دیگه فکر میکنه، وقت میفهمی که
میفهمی آره روشن‌تر میشه.
هابز رو میگه اونجا رو میفهمه. حالا صفحه 76 چقدر وقت داریم؟
وقت داریم. میتونی تموم بشه بازم فکر کنم یه کمی وقت داریم.
صفحه 76 میگه از مهمترین پیامدهای نظریه پادشاه در صورت خداوند و اینکه بودن پادشاه را از خداوند قیاس میگیرد این است که اگر چه حاکمیت امری مطلق و غیر قابل تجزیه است و پادشاه در ملک خود مانند خداوند قدرت مطلق دارد، اما این قدرت عین بیقانونی و خودکامگی نیست. هیچ فرمانی نمیتواند از پادشاه در جهت تضییق حق مردم، ببین میشماره تضییق حق مردم، اونا اون چیزایی که قانون طبیعی الهی بهش میگه، سلب آزادی که آنان برای تأمین مصلحت عمومی و مسائل کشور دارند صادر شد. مهمترین وظیفه‌ای که پادشاه دارد وضع قانون، نظارت بر اجرای درست اونها و نصب اونهاست و چنین وظیفه‌ای قابل انتقال به مردم نیست، وگرنه مقام پادشاه معنای خود را از دست خواهد داد. بدیهی است که نخستین نشانه قانونها چنان که گذشت عدم مغایرت اونها با حقوق الهی و طبیعی است و این قانونها نمیتوانند با اصل نسبت مطابقت نداشته باشند، یعنی انصاف عدل. اما اگر مغایرتی میان قانونهای موضوعه و اصل نسبت ظاهر شود، پادشاه باید بتواند قدرت نسخ اونها را داشته باشد. بدین سان قدرت مطلق پادشاه مشروط به رعایت اصل نسبت، رعایت نسبت و تأمین مصلحت عمومی و مسائل کشور است. این نسبت هم تا اونجا که من یادمه از تعریف ارسطویی اینطوری بود که پادشاه در واقع یک قانون زنده است، یک شخصی زنده است. قانون ها همه چیز رو نمیتونن پیش بینی کنن. یک جا یک اتفاقی میفته که قانون پیش بینی نکرد. پادشاه باید چه کار میکنه؟ پادشاه بر اساس مصلحت مردم و مصلحت عمومی باید خودش تصمیم گیری کنه، چون در هیچ جا ذکر نشده. یک اتفاق تازه بود. اینو بهش میگن اصل نسبت.
و رعایت انصاف باید توش باشه.
اصلا همون، یعنی میتونه پادشاه عوضش کنه با توجه به قوانین، به توجه چون نوشته نشده جایی. قانون پیش بینی نشده. که این الان توی حقوق مدرن هم اینو به عهده چیزای فرپاسو جوست اینا گذاشته. چیزی که پیش بینی نشده اون میتونه تصمیم در موردش بگیره. ولی این رعایت مصالح مردم و اصل مصلحت بدین سان قدرت مطلق پادشاه مشروط به رعایت نسبت و تأمین مصلحت عمومی و مسائل کشور است. سدی پس از بودن توماس هابز نیز وظیفه قانونگذاری پادشاه را برجسته خواهد کرد. اما تمایز اساسی میان بودن و او در این بود که مبنای نظریه بودن تفاوتی اساسی با مبنای نظریه هابز دارد، در حالی که هابز اراده پادشاه را عین قانون میدونست، منظور بودن از اراده پادشاه در امر قانونگذاری مطابقت اون با نظم کیهانی و الهی است و خواست شخصی و هوس‌های نفسانی او جایی در قانونگذاری ندارد. پس بودن اراده پادشاه رو از نظم طبیعی میگیره، ولی هابز که بعداً میدونیم چیه با این نظم کاری نداره.
نه 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 نظم کیهانی دوباره همون حقوق طبیعی است. حقوق طبیعی قدیمه، کهنه، که همون که گفتی به نوعی توش شالا آره یک نوع عدلی توش هست.
حالا این اخلاقی که میگی خیلی بحث مفصلی بعدهای مثلا خود هگل معنا پیدا میکنه، که اصلا خود دولت هم به یه معنا اخلاقی میشه. حالا این بحث دیگه به معنای اخلاق عمومی زیته او حساری تردیدی نیست که حاکم بودن تابع نسبت طبیعی و محدود با آن است، زیرا این نسبت طبیعی او ایجاد نکرده و اراده او نیز قدرت ایجاد اون را ندارد.
نسبت؟
نصفت همون عدل نصفت انصاف مفسری که این عبارت رو از اون نقل میکنه مینویسد، اون مفسر اسمش از جان فابیانش کریستیانیستی. مفسری که این عبارت رو از اون نقل میکنه مینویسد، منظور ما در این مورد تنها تأکید بر این فاصله برای نشان این امر است که تمایز اساسی وجود دارد میان نظریه پردازانی که گمان می‌کنند هر حقوقی باید از قاضی که حاکم وضع کرده است ناشی شود. پس یه عده‌ای فکر می‌کنن هر حقوقی ناشی از قاضی که حاکم وضع کرده است، و کسانی دیگه‌ای که چی؟ و کسانی که این امر را نمی‌پذیرند اونا کیان؟ برانند حقوقی وجود دارد که از اراده سیاسی و مصنوعی افراد انسانی ناشی نمی شود. این که کاملا روشنه دیگه، یعنی حابز رو میذاره جز دسته ای که میگه که این هر حقوقی از حاکم ناشی میشه، بودن رو میذاره ناشی به دسته ای که میگه هر حقوقی از جای دیگه میاد، از اصل کیهانی و اصل الهی و طبیعی. تردیدی نیست که بودن از کسانی نیست که تصور میکنند حقوق به گونه از قانون انسانی ناشی می شود که قانونهای مدنی کشور و اراده حاکم تنها منابع حقوق به شمار می آید. پس بودن جز اونها نیست. بنابراین اینکه حقوق طبیعی در مواردی ابهام دارد نباید توجیه برای این نظر باشد که همه فرمانهای شهریار منبع اصلی تعریف حقوق هستند و باید در هر اوضاع و احوالی به عنوان تنها معیار رفتار مقامات از اون تبعیت داره. اینجا روشنه؟
خب اینجا یه جورایی باز فاتیش کرد، یعنی میگه حتما این نیستش که اون الهیات باشه، بلکه میتونه قوانین مدنی هم پیش بیاد. من اینجوری فهمیدم.
نه اون که اصلا داره این دوتا نظر بودن رو پس گذاشت جز اونایی که میگن که ما
قدرت
وابسته به قانون طبیعی است.
بله.
بعد میگه بنابراین این که حقوق طبیعی در مواردی ابهام دارد، خب در یه مواردی هم میگه حقوق طبیعی ابهام دارد، نباید توجیه برای این نظر باشد که همه فرمانهای شهریار منبع اصلی تعریف حقوق هستند و باید در هر حوزه و احوالی به عنوان تنها معیار رفتار مقامات از اون طبیعی است.
این منظورش شهریار، بنابراین حقوق طبیعی در نباید توجیه به همه فرمان، این شهریار زمان بودن رو میگه یا بعد از بودن رو میگه؟
احتمالاً بعد از شهریار چیزو میگه، شهریار هابس رو میگه.
شهریار هابس رو میگه.
میگه این که حقوق طبیعی ابهام داره، میگه ابهام هم داشته بود، میگه چیز نیست. این شهر برای نه توجیه این نیست، همه فرمانهای شهریار که منبع حقوقی داره.
نه برعکس، من فکر می‌کنم میگه نمیشه همه چیز حقوق طبیعی رو در نظر گرفت، با اینکه حقوق طبیعی دارای ابهامه، ولی دلیل بر این نیستش که بخوایم قوانین دیگه ای رو یعنی غیر طبیعی رو جایگزینش بکنیم. من اینجوری می‌فهمم.
یه دفعه دیگه بگو.
میگه با اینکه حقوق طبیعی خب خیلی عیب و ایراد داره، این دلیل برای نمیشه که پادشاه یا شهریاری منبع حقوقی خودش رو از جاهای دیگه تامین بخواد بکنه، یعنی یه سری قوانین دیگر رو وارد قوانین الهی بکنه به خاطر اینکه قوانین الهی مثلا کمبود دارن یا
آخر جمله اینو نمیگه. میگه پس تنها میگه رفتار مقامات، یعنی نسبت مقامات به شاه رو داری این جمله.
ولی محمود من فکر کنم که تو کادر اندیشه بودن
نمیگه، نه این هم کادر اندیشه بودن. چرا؟ میگه اینجا نسبت شاه رو داره به مقامات. میگه اگرچه حقوق طبیعی حتی دارای ابهام هست نه در خیلی جاها، ولی این دلیل نمیشه که مقامات از فرمان شهریار بخواد
دقیقا،
چون راجب نسبت پادشاه با مقامات رو میگه. یه جمله دیگه اینو میکنه.
بله.
بنابراین این که حقوق طبیعی در مواردی ابهام داره نباید توجیه برای این نظر باشد که همه فرمانهای شهریار
منبع اصلی تعریف حقوقی هستند و باید در هر اوضاع و احوالی به عنوان تنها معیار رفتار مقامات از اون تبعیت کنند. به عنوان تنها معیار رفتار مقامات از اون تبعیت.
آره دیگه روشنه.
این حافظیشو داره میگه. چیزشو داره میگه ببخشید.
بودنو.
بودنیشو.
بله.
یعنی حتی اینجا بالا همه اینا رو چیز میکنه دوباره. دوباره یه خود این یه کمی شک میندازه تو نتایجی که ما داشتیم. اونجا گفته بودیم که حقوق طبیعی اگر برخلاف حقوق طبیعی باشه صاحب منصب میتونه اعتراض کنه. اینجا میگه اگر یه کمی ابهام هم داره نمیتونه باشه.
نه این تضاد نیست، این ابهامی است که برای خود اون نظریه پردازم هنوز یه سری چیزاش روشن نبوده، یعنی وقتی که وارد هابس بشیم بیشتر روشن میکنه که بحث بودن بحث کاملا رسیده رایف و جا افتاده‌ای نبوده، ولی آغاز کننده یه بحث مهمی بوده که قبلش نبوده. این از این نظر مهمه،
یعنی این ابهام داره برای خود بودن. خیلی از نکات، یعنی خیلی از چیزای حاکمیت بودن روشن نیست.
در حقیقت اینجا منظورش اصلا به قوانین نیست، بلکه تبعیت از قوانینه. من اینجوری، یعنی جمله آخرش اینجوری هست،
قوانین
الهی،
طبیعی و الهی.
بله.
میگه خیلی جاها ابهام داره.
بله بله
درسته
درسته.
ولی شهریار که اون رفتار میکنه، یعنی شهریار خودش با این ابهام مواجهه دیگه، نه؟
بله.
پس رفتار شهریار هم ابهام داره. دلیل نمیشه که تابعینشون رعایت نکنه. چون خود این درست. قوانین ابهام داره. یعنی قوانین طبیعی الهی اصلا خودش ابهام داره. یعنی اون ابهام هم انتقال میشه به شاه، اون ابهام هم انتقال میشه به زیر دستانش.
بله. البته همین ابهام توی اون صفحه 76 تو خط بالا اونجا هم بود و نویا میگه، اون خط دوم میگه که اگرچه، صفحه 76 میگه اگرچه حاکمیت امری مطلق و غیر قابل تجزیه است و پادشاه میاد تو مقبوله حکومت، یعنی حاکم حکومت، و پادشاه در ملک خود مانند خداوند قدرت مطلق دارد، اما این قدرت این بیقانونی و خودکامگی نیست. ببینید یه جاهایی میگه که اصلا این که اون جائره یا عادله یا فلان اینا اصلا مطرح نیست. ها؟ اون باشه، ولی اینجا هم شما برای خود حاکم ما اینو شرط نمیذاریم که عادل باشه یا جائر باشه. چی میذاریم؟ باید حتما عادل باشه؟
نه، برای حکومت گفتیم دیگه، حکومت میتونه پادشاهی باشه، باید پادشاهی جمهوری باشه، اگه به مردم برسه جمهوریه، اگه به اشراف برسه اشرافی، اگه یعنی تو حکومت میتونه ناعادلانه باشه، اما حاکمیت ربطی به اخلاقیاتش نداره. حاکمیت ولی حکومت فرق داره، حکومت دولت هست، حکومت هست. توی حکومت گفتم وقتی زمینی میشه پای عدل و انصاف پیش میاد، ولی وقتی حاکمیت رو به عنوان امر مطلق، اصلا ممکنه ظالم هم باشه ولی حاکمیته.
پس به عبارت دیگه حکومت بدنی حکومتی عادلانه است از نظر بدن، اینجوری میتونیم بگیم؟
حاکمیت منظورته؟
حکومت
بله، به نظر من اینطوریه.
اینجوری فهمیده میشه؟
به نظر من از نظر بدن حکومتی، برای همین اونجا بالا گفت حکومتی است که چیز محدودش میکنه، قانونهای طبیعت، مالکیت، عدل و انصاف محدودش میکنه، قانون چیزو بودن رو، در حالی که مال حافظ رو که در بعدن میبینید اینا رو محدود نمیکنه، ولی حکومت بودن رو محدود میکنه. منظور حاکمیت نیست، حاکمیت امر مجرد است.
نه، حکومت رو داریم میگیم.
بله حکومت،
چون شاه رو با حکومت باید به صلاح توضیح بدیم یا چی؟
یعنی ادمنستراسیونه، این ادمنستراسیون میتونه جابر باشه، ادمنستراسیون، ولی نباید جابر باشه. ادمنستراسیون قسمت اجرایش که حکومته میتونه طرفدار اشراف باشه، پدر مردم ها داره بیگه این نباید باشه، باید انصاف داشته باشه، یک تعادل ایجاد کنه، فلان بره فلان. بنابراین اینطوری به نظر من میرسه که وقتی بحث
پادشاه به اصطلاح عثمانی هم حاکمیت عثمانی با اینکه ظالمه همه رو میکشه ولی حاکمیته، چون اصلا موضوع دولت.
بله اون قسمتش روشنه، قسمت حاکمیتش روشنه که خودش با صراحت میگه چه جائر باشه چه عادل حاکمیته.
بله.
ولی وقتی که صحبت از پادشاه و حکومت میکنه،
بله،
البته یه جایی هم اشاره کرد گفت پادشاه به مثابه فرشته خداوند، یعنی او برای پادشاه هم یک امر یک عنصر عادلانه به نوعی قائله.
درسته، برای اون قائله، ولی مثلا چون انسانه مثلا اون قدرت مطلق خداوند رو داره، به شرطی که از قوانین خداوندی عدول نکنه، اون تفویضی که خدا بهش کرده اون درست انجام بده. یعنی ببینید در مشروطیت ما میگوتیم این چیز رو ما تفویض کردیم به پادشاه. تفویض یعنی منظورش اینه که اگر درست انجام ندی ازت پس میگیرن. بنابراین پادشاه بهش تفویض شده، سایه خداوند، به شرطی که چی؟ اون شخص. هابس که خواست صفحه 77 مفهوم نوعی حاکمیت از نظام های نوعی نوعی سیاسی رو میخونم، میگه هابس بود که خواست و اراده قدرت حاکم را عین قانون میدانست و در نظر او هیچ قاعده‌ای که از اراده قدرت حاکم ناشی نمیشد شأن قانونی پیدا نمیکرد، به گونه ای که در فصل آینده خواهیم
اینجا بس. یعنی اینکه زمینی میشه ها؟
بله، به گونه ای که در فصل آینده خواهیم دید سده ای پس از بودن تماس هابس از این نظر دفاع کرد که نه حقیقت که قدرت قانون ایجاد میکند، یعنی اراده قدرت حاکم قانون و منبع هر حسن و خوبی است، در حالی که جان بودن هنوز برام بود که قانون جز بیان حقیقت نمیتواند باشه و تنها به اعتبار این که بیان حقیقت هست میتوان به حکمون گردن گذاشت.
خب اینم جواب اونا داد دیگه،
جواب ما رو داداری. یه زیرنویس خیلی جالب داره این دو. آقا ببینید حالا میایم تو وقتی اومدیم بر سر بحث هابس روشن میشه. هابس زمینیش میکنه دیگه، هابس توجه نداره به استبدادیش و غیر استبدادیش، اول زمینیش میکنه دیگه، اون قوانین رو بذاره کنه. حالا زیرنویس صفحه 70 هست، این همون تعریفیست، یعنی این تعریفی که چیز کرده ها، این تعریفی که هابس میکنه، این تعریف که هابس میکنه، زیرنویس میگه این همون تعریفیست که کارل شمید از قدرت حاکم برسند. اون میلویسد قدرت حاکم کسیست که در شرایط استثنایی در باره اون تصمیم میگه. اصل آلمانی عبارت کارل شمید چنین است، میگه سوبرین ایست ور او با دل آسنو سویشتان انشایدت، میگه ما در ترجمه اندکی از لفظ دور شدیم تا به معنای دقیق عبارت نمیشیم. در واقع حرف اضافه آلمانی اوبا در عبارت اشمید افزون بر تداول نخستینیان، یعنی رویه و در باریه، معنای در شرایط را نیز افاده میکنه و اشمید بخواهد بگوید که قدرت حاکم کسیست که وقتی در شرایط استثنایی قرار گرفت درباره اون تصمیم بگیره. یعنی دیگه پادشاه، دیگه خدای اینجا وجود نداره، دیگه قدرت حاکم کسیست که در واقع
در شرایط
بله
دیگه الان دیگه تموم شد، فصلم تموم شد دیگه،
فصل دیگه تموم شد. بله این فصل تموم شد و در جلسه آتی ظاهرا اگر این قسمت بتونیم اون تیکه آلمانی رو از هابس از بودن بخونیم، جلسه آتی در واقع از هابس شروع میشه، وگرنه همین تیکه آلمانی رو در ابتدای جلسه.
بله ممنون. 1 ساعت و 4 دقیقه شد.